بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تبریک میگم روز معلم رو که در آستانه اون هستیم به شما دانشجویان عزیزی که در حوزه تعلیم تربیت مشغول تحصیل و تربیت هستید، و همینطور 13 رجب میلاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو. و چون سالگرد شهادت آقای مطهری است، عرضم رو با طرح چند پرسشی که امسال ایشون در حوزه تعلیم تربیت و مکاتب آموزش پرورش در واقع تر کردن عرضم آغاز میکنم، و به این مناسبت بنده عرضم رو با چند سوال شروع میکنم در این باب که امسال ایشون مطرح کردن. سعی میکنم بعضی از آیات قرآن شریف و روایاتی به خصوص از حضرت امیر سلام الله علیه که در آستانه میلاد ایشون هستیم در ارتباط با مسئله تعلیم تربیت، همین مکاتب تربیتی و مسئله آموزش پرورش تکمیل بکنیم. در بخش اول با این پرسش میخوام آغاز بکنم، دوستان رو میخوام دعوت کنم به تأمل در این باب، و اگر پاسخی هم داشتن مایل بودن بفرمایین همینجا بفرمایین به اختصار که ما استفاده کنیم. سوال اول اینه که ما چرا مکاتب متعدد و بلکه متناقض در حوزه تعلیم و تربیت داریم در دنیا؟ چون از بیرون میگن آقا رشته تعلیم تربیت، تربیت معلم یه رشته علمی است، وارد که میشید متون رو که ورق میزنید از شرق و غرب عالم، دینی و غیر دینی، قدیم و جدید، و و و میبینید تعلیم و تربیت یعنی مکاتب تعلیم و تربیتی، بلکه همه علوم انسانی همینطوره. از بیرون میگن علم سیاست، وارد میشید میبینید که تو رشته علوم سیاسی از همون اول به شما میگن آقا ما مکاتب متعددی داریم در حوزه علوم سیاسی. مکاتبن علم سیاست در قالب مکاتب سیاسی بحث میشه. جامعه شناسی چی؟ وارد میشید میبینید مکاتب جامعه شناسی است. روانشناسی مکاتب روانشناسی است. اقتصاد مکاتب اقتصادی است. حقوق میخونی مکاتب حقوقی است. ولی وقتی داری ریاضی میخونی یا شیمی یا فیزیک، شما با مکاتب مختلف در شیمی مواجه نیستی دیگه. شما مکاتب مختلف در ریاضیات دارید، در فیزیک دارید. بله ممکنه بگید در یک دوره های پارادایم های تغییر کرده، بعضی تعریف ها تغییر میکنه، پاسخ یا فرمول بعضی از مسائل تغییر میکنه، اصلاح میشه، تکامل پیدا، اینا درسته همش. اما شما نمیگید که وقتی یک کسی شیمی خونده میگن آقا تخصص شما بیشتر تو کدام مکتب در شیمی است. تو این حوزه دیگه معنی نداره بگن آقا شما منظور از شیمی کدام مکتب در شیمی است، اما تو تعلیم تربیت معنی داره. بعضی از آیات رو باید خدمتتون بگم. من میخوام خواهش کنم دوستان دانشجو اساتید بزرگوار به خصوص تو پایان نامه ها تو کارا به این مواظ توجه بکنن. آیات روایت رو همش رو فقط برای ثواب و ختم قرآن و ماه رمضان و این چیزا نگاه میکنیم، یه بارم نگاه های معرفتی بکنیم. من اهل عبادت و ختم قرآن اینا متاسفانه نیستم، توفیق ندارم، همین واجباتمو انجام بدم خیلی خوشحالم. گاهی ماه رمضان که مجبور میشیم ختم قرآن بکنیم، چند بار شروع میکنم به ختم قرآن، با خودم گفتم هر بار با یه سری سوالاتی قرآن بخونم. مثلا یکی دو بار با پرسش های تو حوزه معرفت شناسی و اپیستمولوژی شروع کردم به قرآن خوندن. باور کن چند جز بیشتر نخونده بودم، دیدم 100 تا 200 تا نکته بسیار مهم تو حوزه اپیستمولوژی معرفت شناسی. علم چیست؟ منشأ علم کجاست؟ تعریف علم، آفات، آسیب های علم، اعتبار و ملاک علم، نتیجه علم، علم حضوری و حصولی، علم باطنی و ظاهری، ارتباطش با هم، ده ها بلکه چند صد نکته ظرف چند جز آیه یادداشت کردم. دیگه اعصابم به هم ریخت، ول کردم. دیدم این همه مطلب توی قرآن اصلا ما رد میشه، تو روایات در همین روایت حضرت امیر سلام الله علیه سایر اهل بیت. یک بار دیگه شروع کردم با چند تا سوالات حوزه فلسفه اخلاق، یه بار با حوزه فلسفه حقوق. هیچ بار نتونستم قرآن رو ختم کنم. هر بار چند جز خوندم دیدم یه عالم مطلبه تو اینا کار نداریم. یه سوالاتی من به ذهنم عرض میکنم، دوستان رو اینا ببینید تأمل بکنید، نسبتش با علم، با تعلیم تربیت، با عقل بسنجیم. من بعضی از روایت رو فقط بخونم برای که سوال تو ذهن دوستان ایجاد بشه، یه سری پایان نامه هم راجع به اینا بنویسیم کار بکنیم. اولا خود اهمیت علم و شناخت، شناخت چقدر مهم است. خدای متعال در قرآن کریم به ریشه الهی علم اشاره میکنه. یه پرسش مهمی آقا تو حوزه آموزش پرورش، مکتب تعلیم، مکاتب تعلیم تربیت این سوال رو مطرح کنیم که وقتی خدای متعال میفرماد در آیات اول سوره مبارکه علق که خدا رو میخواد معرفی بفرماد به بشر، میفرماد که الذی علم بالقلم، بعد میفرماد که علم الانسان ما لم یعلم. یک نگاه به علمه. راجب این بشنیم پایان نامه بنویسیم، دیدگاه های مختلف، مکاتب مختلف رو ترک کنیم، جواب بدیم. خداوند داره تعلیم رو به خودش نسبت میده، ریشه الهی برای علم قرار میده. نگی علم بشری، علم فرا بشری، هر دوش ریشه الهی داره، دوتا نیست اصلا. هرچه علم است منشأش الهیست. علم الانسان ما لم یعلم، انسان نمیدانست. خدا انسان را، خداوند انسان را آموزش داد، او را آگاه کرد. ریشه الهی علم، علم بشری و فرابشری و اینکه هر دو الهی است. اینکه خداوند اسماء رو به آدم، به انسان آگاهاند. علم آدم الاسماء کلها یعنی چی؟ این پرسش مهم نیست بر ساختن یک مکتب تعلیم تربیتی؟ نباید بهش جواب داد؟ آیه 31 تا 33 سوره مبارکه بقره، خداوند نامها و اسماء را به انسان آموخت. اسماء یعنی چی؟ حقایق این عالم. ثم عرضهم علی الملائکه، بعد همین اسماء و حقایق رو خداوند به فرشتگان عرضه کرد. از اونا پرسید، گفت انبئونی، شما به من بگید، به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اگه او تشخیصی که در مورد خلقت آدم دادید براتون مشکل بود پذیرشش، یه شبه اعتراضی هم کردید که آخه چه جانوری خدایا داری خلقش میکنی، مگه هدف خلقت تقدیس تو نیست؟ توحید نیست، خب ما در حال تقدیسیم. این موجودی که داری خلق میکنی، انسان، آدم، دو تا خصلت داره. یک خشونت، این موجود خشنیه، یسفک الدماء، خون میریزه، خودشون هم دیگه رو میکشن. اینا چی ان اینا؟ و یفسد فی الارض، فساد. ای چیه داره خلق میکنی که فساد و خشونت توی عالم ایجاد؟ اینا به تعلیم تربیت مربوط نیست؟ بعد خداوند بهشون فرمود که بله، این که گفتید یه بعدشه، یه بعد دیگه هم داره، شما اون نمیفهمید. یکی از جایی که خدا به فرشتگان میفرماد حالا فهمیدید چرا یه آفریده شد، همین مسئله علمه. میفرماد که خب حالا اگر درست تشخیص دادید، ان کنتم صادقین، اگه فکر میکنید درست فهمیدید مفهوم خلقت این موجود رو، حالا بگید که اون اسماء رو بگید. گفتن که سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا ما جز اون چه تو آموزش میدی که ما چیزی نمیدونیم، به ما نگفتی تا به حال اینو. خداوند فرمود که به آدم گفتم، به شما نگفتم. یه چیزیست انسان میدانه، فرشته نمیدونه، همونه آدم میدونست. بعد خداوند در آغاز خلقت رو میکنه به انسان، به آدم، یا آدم انبئهم به اسمائهم. خدا یا خدا به انسان، به آدم میگه که فرشتگان را به اسماء خودشون آگاه کن. یعنی اصلا فرشته ها به فلسفه وجودی خودشون از طریق آدم، از طریق انسان پی بردن و این آگاهی رو خدا به انسان منتقل کنه. به اینا مهم نیست در تعریف علم و مفهوم تعلیم تربیت، ذات انسان، ذات حقایت انسان، هدف انسان، اهمیت علم در انسان. بعد آدم این کارو کرد، فلما انبئهم به اسمائهم، وقتی آدم به فرشتگان رو آگاهی داد و اونها رو آموزش داد، اون وقت خدا رو به فرشتگان کرد، فرمود الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض، بهتون نگفتم که این آسمان ها و زمین یه ظاهری داره، او رو شما دیدید. انسان یه ظاهری داره، او رو دیدید، گفتید فساد و خشونت. بله اون هست. گفتید، پرسیدید این موجود خشن فاسد چیه داری میسازی؟ این همه گناه میکنه، همه جا رو به گند میکشه و اینقدر خشن و وحشیه، این همه همدیگر رو میکشن، اینا چرا باید خلق بشن اینا؟ نگفتید به اون موقع بهتون گفتم این آسمان ها و زمین و این عالم و این انسان یک باطنی هم داره، یک غیبی هم داره که او رو ندیدید؟ و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، بهتون نگفتم اینو؟ اگه بخوای از درون همین آیه شما نظریه‌ای در حوزه تعلیم تربیت در بیاری، دست کم در 12، اینا رو من یادداشت کردم وقت نیست توضیح بدم، در 12 رشته، در یعنی 12 حوزه فکری در مباحث تعلیم و تربیت همین یک آیه حرفای بسیار مبنایی زد. 12 پرسش اساسی تو حوزه آموزش پرورش مکتب تعلیم و تربیت. آیه 2 سوره جمعه، خداوند از بین امیین رسول برانگیخت که بر اونها آیات خدا رو بر اونها بر بشر بخواند. تلاوت آیات. 2 یزکیهم تربیت تهذیب. 3 یعلمهم الکتاب و الحکمه. کتاب چیست؟ حکمت چیست؟ نسبت کتاب و حکمت چیست؟ قبل از این کتاب و حکمت بشر کانو من قبل لفی ضلال مبین، گمراهی واضح بودن. انسان بدون کتاب و حکمت در گمراهی واضح زندگی میکنه. نسبت آموزش پرورش با مفهوم کتاب و حکمت و تزکیه. آیه 5 سوره انعام، آیا کسانی که شب فروتنانه پیشانی بر خاک میگذارند تا صبح نمیخوابند، تمامشو نمیخوابند، به نماز میایستند، میفهمند این عالم بعدی داره و باطنی داره و باید خودشونو برای اون عالم آماده کنند و به بخشش خداوند امیدوارند، اینا با بقیه یک جورن مساویان. بعد میفرماد که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. خدا همه جا طرفدار برابریه، یه جا طرفدار نابرابریه. میگه علم نابرابر میکنه افراد رو، آنان که میدانند و آنان که نمیدانند مساوی نیستند، اینا برابر نیستند. به اینا به یک چشم نگاه نکن، نه به لحاظ حقوق مادی ها، به لحاظ ارزش گذاری. روایت هم از حضرت امیر عرض بکنم داری با اهمیت شناخت. خب اینا رو، این پرسش ها رو مطرح کنیم تو حوزه آموزش پرورش، هم به لحاظ نظری تو بحث های تئوریک و پایان نامه ها، هم به لحاظ عملی. نگاه علوی به مسئله آموزش پرورش، حضرت امیر به کمیل میفرمان که ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفه. ما و الا به تعبیر عرب یعنی استثنا نداره. فرمودن هیچ تلاش علمی، عملی، اقتصادی، خانواده، سیاست، هیچ تلاش، مدیریت، هیچ کاری توی عالم نیست مگر اینکه احتیاج داره به شناخت. بدون معرفت و شناخت هیچ حرکتی، هیچ اقدامی در هیچ زمینه‌ای از طرف هیچ فرد یا جامعه یا تشکیلاتی نباید صورت بگیره. یک مسئله مهمیه، نسبت معرفت و حرکت، نسبت هر نوع عمل با آگاهی و شناخت و معرفت. یک تأثیری داره تو آموزش پرورش. آموزش پرورش، نظام تعلیم تربیت باید آماده کنه نسل رو برای که تو همه عرصه‌ها وارد شن با معرفت، با آگاهی. آموزش ببینم، برای همه چیز باید آموزش ببینیم. الان بعضی درس‌ها و آموزش‌ها هست تو نظام آموزش پرورش و نظام آموزش عالی ما که واقعاً کسی بهش احتیاجی نداره. علیکی همطوری کپی برداشتن. یک چیزایی هم هست که آموزش داده نمی‌شود که همه ما به شدت بهش احتیاج داریم. از تو زندگی‌های شخصیمون، تشکیل خانواده، مهارت، شغل، تا مسائل اخلاقی و انسانی. یک چیزایی هم داره آموزش داده میشه که بهش احتیاج داریم. به اصطلاح اون چه که بهش احتیاج داریم با اون چه که دارن آموزش میدن به ما، از مدرسه تا دانشگاه تا حوزه، حوزش هم همینطوره، بین اینا به قول منطقی این عموم خصوص منوجه. یعنی یه چیزایی دارن در مدارس و دانشگاه و حوزه آموزش میدن که باید آموزش بدن، یه چیزایی دارن آموزش میدن که اصلا ضرور نیازی نیست بهش، داره وقت میکشه. یک چیزایی ندارن آموزش میدن، یعنی دارن آموزش نمیدن که باید آموزش بدن. دانشجو، دانش آموز و طلبه ما بخشی از وقتش داره صرف چیزایی میشه که هیچ اهمیت و ضرورتی نداره، نه به درد دنیاش میخونه نه آخرتش. یک چیزاییه که بهشون آموزش نمیدن در حالی که برای دنیا یا آخرت یا هر دوش 100% لازمه و این آموزش نمیبینن. یک چیزایی هم از آموزش میبینن و لازمه. حضرت امیر میفرمان ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الا معرفه. محتاج فیها یک نیاز، یک احتیاج واقعی، توهم نیست. فرمودن بفهمید که برای هر کار اقتصادی، اجتماعی، تشکیل خانواده، نمیدونم تربیت، چه تا مسائل دفاعی تا سیاسی، برای همه کار باید آموزش ببینید. هر حرکت و فعل انسانی نیاز داره، محتاج به آگاهی و آموزشه. خب یک اصل مهم هست یا نیست؟ من به نظرم با همین روایت میشه نظام آموزشی ما رو از مدرسه تا دانشگاه تا حوزه زیر و رو کرد. همین یک روایت از حضرت امیر کافی. روایت دیگه از حضرت امیر تو حوزه تعلیم تربیت و آموزش پرورش، لا تخبر بما لم تحط به علما، خیلی عجیبه. فرمودن یاد بگیرین تو جامعه اسلامی هیچ کس در موردی که چیزی نمیدانه اظهار نظر نکنه، سوال بکنه، اظهار نظر نکنه. یک موقعی مهمه یاد این تو نظام آموزش باید یاد بگیریم تو حوزه تو دانشگاه. ما تو حوزه و دانشگاه و نظام آموزش آدمای زیادی داریم که چیزایی که نمیدونن حرف میزنن، همه در همه موارد همه حرف میزنن. اگه تخصصیه باید حرف بزنی. آخه بعضی ها هستن که خودشون چون کار نمیکنن روزی 2 ساعت 4 ساعت کار میکنن، بقیه‌شون میخورن و میخوابن، یا تو حوزه ان یا دانشگاه یا مدرسه، اینا تو یه رشته هم به زور چیز فهم میشن. بعد یک کسایی رو میبینم که آقا یک کسایی بودن تو تاریخ و اینا که اینا تو 10-15 رشته نظریه پردازی کردن، حرف زدن، اظهار نظر کردن. بعد آقا فلان اونا چرا در همه موارد هی حرف میزنن؟ خب آقا برای که در همه موارد هی خوندن. برای که شما روزی 15 ساعت میخوری و میخوابی، اینا روزی 12-15 ساعت کار میکنن، مطالعه میکنن، شبا شما میخوابی اینا نمیخوابن. شما میری تفریح و گردش اینا نمیرن. شما دکتری میگیری در حالی که 30 تا کتاب نخوندی تو رشته. اینا که دکتری میگیرن تو رشته های مختلف، حضرت عباسی چند تا کتاب میخونن؟ حضرت عباسی گفتن که دیگه حضرت عباس بزنه به کمره دیگه. 10 تا کتاب درست نمیخونن دکتری میگیرن. 10 تا کتاب درست نمیخونن. خب یک کسی تو همین رشته 500 تا کتاب درست میخونه، خب اظهار نظر میتونه بکنه؟ تو نمیتونی اظهار نظر کنی. تو شبا میخوابی، اون نمیخوابه. خب یک کسایی هستن تو 10-15 رشته میخونن، فکر میکنن 40 سال 30 سال 20 سال دارن زحمت میکشن. شما میری تفریح و مهمانی، اونا نمیرن. شما شبا میخوابی و نمیخوابه، کار میکنه. توی رشته جناب علی دکتری میگیری 20 تا کتاب نخوندی، تو همین رشته تو 500 تا کتاب خونده، حاشیه زده. خب او اظهار نظر میتونه بکنه، باید بکنه، تو نباید اظهار نظر کنی. لا تخبر بما لم تحط به علما. حضرت امیر فرمود درباره آن چه نمیدانید حرف نزنید، کتاب ننویسید، صحبت نکنید، کلاس نگذارید، مقاله ننویس، اظهار نظر نکن، به بقیه دستور نده، چیز یاد نده. خب من سوالم میگه همین یک روایت حضرت امیر سلام الله علیه، اگر ناآگاهان سکوت کنند هیچ کس گمراه نمیشه تو جامعه. تمام انحرافات فکری اخلاقی عملی اینه، کسایی توی حوزه های تخصص ندارن وراجی میکنن، چیزی نخوندن حرف میزنن، فکر نکردن اظهار نظر میکنه. اگر نادانان، تو روایت داریم، اگر نادانان سکوت میکردند بسیاری از مشکلات دنیوی و اخروی برای مردم به وجود نمی آمد، و اگر دانایان سکوت نمیکردند بسیاری از مشکلات به وجود نمی آمد. مشکل اینه آقا، اونایی که میدونن حرف نزنن، اونایی که نمیدونن حرف بزنن. حضرت امیر فرمود خب نظام تعلیم تربیت و رسانه هاتون و هنرتون و آموزش پرورشتون و اینا رو اینجوری درست تنظیم بکنید. اینم یک اصل. خب تو نظام، تو مدارس یاد بدیم از بچگی که آقا در هر موردی میخوای هر چی بزنی محتاج به معرفتی، و در هر موردی که چیزی نمیدونی حرف نزن، سوال کن، بذار متخصص اظهار نظر کنه. اصالت تخصص، اصالت آگاهی. اصل دیگه از حضرت امیر تو حوزه تعلیم تربیت آموزش پرورش، علیکم به درایات لا بر روایات. فرمودند مدام طرز فکرتون نقلی نباشد، طرز فکر فرهنگتون عقلی باشه نه نقلی. علیکم به درایات. درایه یعنی فهم، فهم درست مطالب. بفهمید، عقلا درست داوری کنید. مدام خودتون عادت ندید به اینی که میگوید فلان، میگویند فلان، گفته شد فلان، کیا چی میگن، اونا ای رو گفتن، آقای میگویند، هی نقل قول، ای او رو گفت اون. حتی در دین، حتی در دین فقط هی آیه و حدیث خوندن، حضرت امیر فرمود اینا علم نیست، اینا حفظه. درایه فهم آیات و احادیث. تعمق، تفکر، طرح سوال، گرفتن پاسخ. با سوال برو سراغ آیات و روایات، نه بدون سوال. علیکم به درایات لا به روایات. این رو سردر تمام نظام آموزشی بود بنویسن. بر شما باد درایت و درک استدلالی سخنها، نه فقط نقل و حکایت و این گفت و اون گفت و اینجوری میگن و اونجوری میگن. اصلا رسانه ها یکی از مشکلاتش اینه که رسانه بد، رسانه غیر اسلامی، اینه که همش نقل قوله. تعقل، درک درست، داوری درست نیست. تو دانشگاه ببینید، اگر چه تو حوزه چه تو دانشگاه، مشکل ما الان اینه. بخش مهمی از طلبه های ما در حوزه، درسای ما در حوزه، به جایی که درایه باشه، هی نقل قوله. فلان عالم اصولی، فلان فقیه چی گفت، فلان فیلسوف چی گفت، فلان کمال. خب آقا اینا شروعه، تهش که نیست دیگه. بعد که اینا رو گفت، بعد حالا باید بفهمید چرا گفت، درسته یا غلطه. حالا بعد منم با عنوان یک طلبه باید نظر بسن. درس خارج فقه و اصول و فلسفه و کلام تو حوزه معنیش همینه. اشکال کن به بزرگترین بزرگان این علم. بلند شو بگو آقا بنده یک طلبه ایم، تو فقه شیخ انصاری ای رو فرمودن، به نظر من غلط فرمودند به این دلیل. تو فلسفه ابن سینا ای رو گفته، به نظر من اشتباه گفته. البته همطوری علیکی نه دیگه، به نظر شما همه اشتباه گفته باشن بدون اینکه چیزی خونده باشی و فکر کردی، همجور کلا همه اشتباه گفته. تو دانشگاه هم ما همین مشکل داریم، بلکه بدتر. بنده به شما عرض بکنم مشکل بزرگ دانشگاه های ما در به خصوص علوم انسانی اینه که علوم انسانی همه شده نقلی. عقلی دیگه نیست. نقلی یعنی چی؟ یعنی ترجمه کن، حفظ کن، امتحان بده، نمره بگیر، مدرک بگیر. کجاش عقلی است؟ این علیکم به درایات لا به روایات از تعمیر خطاب به حوزه هست که آقا چیه همطور هی نقل قول نقل قول نقل قول. تو چی کاری؟ ارتباط داده بوده با مشکلات امروز. فقیه زمان خودت باش، فیلسوف زمان خودت باش، متکلم زمان خودت باش، خواجه نصیر و بوعلی و شیخ انصاری این قرن باش. هی نقل قول از گذشتگان لازمه، کافی نیست. این علیکم به درایات لا به روایات در نظام آموزشی حوزه. 5 تا 10 تا درس خارج فقه اینا نمیگذارن هنوز برای مسائل امروز حکومتی. حکومت تشکیل دادن، داریم تمدن سازی میکنیم، باید 50 تا 100 تا 200 تا درس خارج فقه و اصول و اینا باشه راجع به مسائل امروز، متدهای امروز، پاسخ به مکاتب امروز. هی به مکاتب 500 سال پیش هی جواب میدن بعضیا فقط. یعنی درایه نیست، روایت فقط. تو دانشگاه مشکل ما اینه. تو رشته‌های مختلف علوم انسانی کتاب ترجمه میکنن، میخونن. تو چند تا از رشته و کلاس‌های شما و پایان نامه ها 5 تا انتقاد میشه به نظریه پرداز اروپایی در یک نظریه تو حوزه تعلیم تربیت یا جامعه شناسی یا روان شناسی. کجا انتقاد میشه پس؟ کجا درایته؟ اینا که همش شد روایت، همش نقل قوله. که کو عقل؟ اینا که همش نقله. علوم انسانی در دانشگاه های ما و امثال ما شده علوم نقلی، علوم عقلی نیست. تو آموزش پرورش حضرت امیر میفهمن علیکم به درایات لا به روایات. یاد بدید بچه ها بفهمن، بتونن تحلیل کنن، بتونن بفهمن، بتونن داوری کنن، بتونن تشخیص بدن، استدلال کنن، نه فقط محفوظات. محفوظات لازمه اما درایه هم لازمه. اصل بعدی، آیا نسبتی است بین علم و خیر؟ بعضی میگن آقا اصلا علم به خیر و شر کاری نداره. حضرت امیر میفرماد العلم اصل و کل خیر. اصلا خیر تحقق پیدا نمیکنه بدون ارتباط با علم. منتها علم اعم از علم تجربی و طبیعت شناسی و علم ماوراء الطبیعه، همه علوم. رابطه برقرار کنیم در ذهن و در مدیریت و در فهم مفهوم علم و مفهوم خیر، رابطه برقرار کنیم بین علم و خیر و این رابطه رو درست بشناسیم. منشأ، حضرت امیر میگه منشأ همه خیرات و خوبی ها علمه. با علم به خیر میرسید. اصل بعدی میفرمان به هر انسانی میخواید احترام بیشتر از بقیه بگذارید، یه احترام حد اقلی رو باید به همه بگذارید. بندگان خدا هستن، توهین به هیچ کس نباید بکنید، حضرت امیر میگن. اما فرمودن احترام اضافی اگر میخواید به کسانی بگذارید، یک شرطش اینه که این باید آگاهی بیشتر از دیگران داشته باشه. اگر آگاهی و معرفتش بیش از دیگرانه، احترام اضافی بگذارید. لا تستعظمن احدا حتی تستکشف معرفته. تا کشف نکردید میزان معرفت و شعور کسی رو، بیش از اندازه تعظیم و تکریم بیش از دیگران نکنید. پس کرامت و ارزش به میزان اجازه بدید این روایتم تموم بشه چند تا، چون اینا خودش پاسخ خیلی از سوالات. مثلا یک سوال، آقا علم و درس و مدرسه و کار و آموزش و آزمایشگاه و اینا ارتباطی پیدا میکنه با مفهوم رشد معنوی و تقرب الله؟ اصلا نگاه جهادی به علم، این هم یک تعبیر دیگه. ببین آقا، تو مدرسه ها یه وقت یک نگاه خونسا به علم تعریف میکنی. علم یک مهارتی است که اگر داشته باشی بیشتر نون میخوری، نداشته باشی چی میشی؟ پرستیژ و منزلت تو فلان. یه وقت میگی این هست، ولی بالاتر از اینه. به علم یک نگاه بالاتری بکنید، نگاه جهادی به علم. حضرت امیر میفرماند از شاخص فی طلب العلم کل مجاهد فی سبیل الله. فرمود توی نظام آموزش پرورش از کودکی این نظام رو رابنزی تو مدرسه و دانشگاه و حوزه که همه به نگاه به علم یک نگاه مقدس و جهادی داشته باشن. یعنی بفهمه که رفته سر کلاس ریاضی، آموزش، شیمی، فیزیک، هنر، ورزش، به همه اینا نگاه دینی، توحیدی و الهی داشته باشه. همه اینا میشه مثل جهاد در راه خدا. کارگاه و آزمایشگاهت میشه مسجد. این آقای چیز که ترورش کردن شهید شد توی فیزیک شهریاری که شاگرد اول بود اصلا همه جا و اینا، و میدونید برای کل این کاراش یک ریال هم پول نگرفت، همه کارا رو مجانی کرد. دوستانی که با ایشون بودن میگفتن ایشون هیچ وقت بدون وضو وارد نه کلاس میشد، نه آزمایشگاه، نه کارگاه، نه هیچ، همیشه با وضو میرفت. در حالی که فیزیک داره میخونه، تو فیزیک آیا حدیث نمیخونه، فیزیکه، همه رو با وضو. از شاخص فی طلب العلم کل مجاهد فی سبیل الله. ما بین این همه پزشکایی که مثل همین فیلمه چی بود جلوشو گرفتن، آره مثل اینا داریم یه عالم پزشک و بیمارستان که وردارو بره، میگه او یارو وردارو بره، بذار وردارو بره. در کنار اینا یه عالم پزشکایی داریم، بچه های بسیار پاک و شریف، البته اکثریت شاید نباشن نمیدونم، ولی دیدم من اینا بعدشون چیکار میکنن. زندگی های بسیار ساده و زاهدانه و هرچی از کسی میگیرن صرف بیمار بعدی که فقیره میکنن. من اینا رو میشناسم با اسم. ما دو تیپ پزشک داریم. یک پزشک به این مسئله طلب علم جهادی نگاه میکنه، یکی حیوانی نگاه میکنه، مادی محض نگاه میکنه. از شاخص فی طلب العلم کل مجاهد فی سبیل الله. تو نظام تعلیم تربیت اسلامی علوی باید یاد بدیم آقا نگاه جهادی و الهی توحیدی داشته باش، نگاه اخلاقی فقط مادی نگاه نکن، مادی و معنوی با هم نگاه کن. مهندس جهادی داریم، مهندس غیر جهادی، با این تعبیر حضرت امیر و با این تعبیر قرآن کریم که فرمود که تعلیم حکمت، تعلیم کتاب، تزکیه، تربیت. ولی اگه فقط تخصص داشته باشی تزکیه و حکمت نباشه، این تخصص و علم ضد بشره، علیه بشر به کار میره. یک فیزیکدان تهش بمب اتم و بمب شیمیایی میشه تخصصش، یک مهندس تهش ابزار جاسوسی تو حریم خصوصی زندگی مردم میشه، ها؟ یکی هم نگاهش اینه که آقا این مهارت، این تکنولوژی، این صنعت، این تخصص در خدمت به بشر باشه. مبارزه با فقر، مبارزه با بیماری، مبارزه با طلاق، مبارزه با اعتیاد. دو جور علم، دو جور مصرف میشه. یاد بدیم نگاه جهادی و نگاه الهی به علم رو. فرمود شاخص در طلب علم، این شاخص رو قرار بدید که تو این حرکت تو، ولی داری فیزیک میگی، این یک جهاد فی اللهه، داری به سوی حقیقت حرکت میکنی. اصل بعدی در تعلیم تربیت آموزش پرورش، حضرت امیر میفرمان که یاد بدید تو جامعه، یاد بگیرید همه همیشه یا یاد بدن یا یاد بگیرن، و کسی نباشه که نه یاد بده نه یاد بگیره. همه یا معلم باشن یا دانش آموز دانشجو باشه در تمام دوران. آقا اینا خیلی حرفای مهمی خدا شاهده تو مسئله تعلیم تربیت و آموزش، هم به لحاظ تئوریک مکتب تعلیم تربیت، هم به لحاظ عملی. عقد و آل من و متعلم. حضرت امیر فرمودن یا دانا باش یا دانشجو و جوینده دانایی باش. همیشه پشت به جهل، در حال فرار از جهل در همه زمینه ها. لا تکون ثالث، شق ثالث نداریم. اگر شق ثالث بود که شما نه دنبال آگاهی هستی نه آگاهی به کسی چیزی یاد میدی، فتعتب، هلاک میشی، نابود میشید. اما یک اصل مهمیه، جامعه ای که علم محور نیست، حضرت امیر میگن نابود میشید. اصلا محورتون علم باشه، دائم باید مشغول آموزش باشید. یا آموزش بدید یا آموزش بگیرید. حالا یا آموزش مهارت‌های عملی، مهارت زندگی، آموزش از آموزش کار خانه و خانه‌داری و آشپزی تا آموزش جنگ و نحوه دفاع، آموزش تو حوزه امنیت، آموزش تو حوزه پیشرفت مادی، آموزش تو حوزه رسانه و همه اینا در کنار تهذیب. خب این مکتب تعلیم تربیت قرآن و حضرت امیره. فرمودن نگاهتون به علم نگاه معنوی باشه. تعلم العلم، حضرت امیر فرمودن علم بیاموزید در همه رشته ها. فان تعلمه حسنه، نگاهتون این باشه، هر لحظه که سر یک کلاسی نشستی داری چیزی میآموزی، این یک حسنه است، این یک حسنه است، تو یک عمل حسن انجام دادی. مدارسته تسبیح، گفتگوی علمی تسبیحه، مثل تسبیح گفتنه. نشستی با دو تا استاد شاگرد یا دو تا شاگرد با هم، دو تا محقق، دو تا پژوهشگر، دارید راجع به یک موضوعی با هم بحث میکنید که یک مشکل مادی مردم رو یا مشکل معنوی مردم رو حل میکنه. طلبه ای، دانشجوی، هر چی هستی، این تسبیحه، مشغول نیایش خدایی، داری فرمول فیزیک و ریاضی بحث میکنی ولی داری در واقع نماز میخونی، مشغول نمازی. مدارسته تسبیح، البحث عن جهاد، بحثای علمیتون مثل شمشیر زدنه. وقتی بحث دارید میکنید با هم، داغ میشی که آقا راه حل مسئله چیه. حضرت امیر میفرماد البحث عن جهاد، بحث علمی مثل جهاده، مثل تو جبهه انگار داری مبارزه میکنی. تعلیمه لمن لا یعلمه صدقه، آموختن علم به کسی که نمیدانه ارتقاء سطح رشد علمی در جامعه صدقه است، داری صدقه میدی. معلمی نوعی صدقه دادن است، یعنی داری عبادت میکنی. صاح هو انیس فی الوحشه، فرمودن علم و آموزش وقتی بایده هیچ وقت وحشت نمیکنی. تنهای تنها باشی ولی عالم باشی، آگاه باشی، تو تنها نیستی، وحشت نمیکنی. صاحب فی الوحده، هم صحبت داری. آقا آدم نادان از سلول انفرادی میترسه چون چیزی نداره به خودش بگه، آدم از خودش وحشت میکنه. میدونین چرا ما از تنهایی میترسیم؟ برای که از خودمون حوصلمون سر میاد دیگه. آخه تو وقتی تنهایی توی اتاق مثلا ما رو میندازن زندون، از بس از خودمون بدمون میاد نمیتونیم تحمل کنیم، چون یک همنشین بدی داریم، نه چیزی سرش میشه، نه شعور داره، نه اخلاق داره. ما باید با این تنها بشیم، یعنی با خودمون. اما عالم، عالم مهذب از تنهایی لذت میبره، برای که با همنشین خوبی داره. وقتی با خودش تنهاست، با فضیلت اخلاقی تنهاست، با آگاهی تنهاست. حضرت امیر فرمودن عالم از تنهایی نمیترسه. اینا که از تنهایی میترسن، اینا چیزی ندارن، از خودشون میترسن. صاحب فی الوحده، سلاح علی الاعداء، فرمودن بهترین سلاح در برابر دشمنان یک جامعه علمه. شما اگه علم داشتی، علم هم معنوی تربیتی، هم علم علوم طبیعی، با تکنولوژی، با امکانات، با سلاح، با چی میتونی امنیت رو، خودت رو، جامعه رو حفظ کنی در برابر دشمن. جامعه‌ای که به لحاظ علمی عقب افتاده است از دشمن شکست میخوره. آقا تا وقتی میتونن ما رو تحریم کنن، یعنی یه قطعه هست ما باید خودمون بسازیم، بلد نیستیم، دانشگاه ما هنوز نکرد، دشمن با او ما رو تحریم میکنه، ما آسیب پذیریم. فرمود حضرت امیر باید علم در این حال سلاح است در برابر دشمنان این جامعه. باید به لحاظ علمی اینقدر رشد کنی که دیگه هیچ کس شما رو در هیچ حوزه‌ای تحریم نتونه بکنه، اگر نه به وظیفت عمل نکردی. دشمن فرهنگی هم همینطور. آقا اومدن همه بچه‌هامون رو دارن مسیحی میکنن، وهابی میکنن، بهائی میکنن و فلان اینا. خب تقصیر کیه؟ تقصیر روحانیته، تقصیر حوزه است، تقصیر رسانه‌های ماست، تقصیر آموزش پرورشه. از کی طلب کارین؟ شما بدهکاری، چون علم نیست از دشمنت میترسی. رشد فرهنگی داشته باش، نترس. زین الاخلا، فرمودن علم زینت و آرایش است بین دوستان. کی زیباتره؟ فرمودن کسی که داناتره. همه بیشتر دوست دارن با او حرف بزنن، به سراغ او برن، به او بیشتر نگاه کنن، با او نزدیک بشن، با او منتسب بشن. فرمودن علم ملاک منزلت تو یک جامعه باشه، نه پول. یرفع الله بهی اقواما یجعلهم فی الخیر ائمه یقتدا بهم، فرمودن اون جامعه که به لحاظ علمی، همه علوم مادی و معنوی، اون جامعه که به لحاظ علمی پیشرفت کنه، یعنی آموزش پرورش و دانشگاه و حوزه‌اش قوی کار کنه، رسانش قوی کار کنه، تربیت فرهنگی، جامعه که به لحاظ علمی قوی تر باشد تو جهان الگو میشه، یقتدا به. بقیه ملت‌های به اون نگاه میکنن میگن ای کی بشه ما هم مثل اینا بشیم، کی بشه ما بریم اونجا، کی بشه ما به ما مثل اینا نگاه کنن. فرمودن اگر میخواید تو دنیا چشما به طرف شما باشه، در دنیا ارزشتون بره بالا، ملت ها همه بهتون نگاه کنن، حسرتتون رو بخورن، به لحاظ علمی جلو بیفتید. لأن العلم حیات القلوب. میخواید قلبهاتون زنده باشه، روحتون مرده نباشه، راهش علمه. قوت الابدان من الضعف، هم به لحاظ روحی باید با علم خودتون روش بدید، آگاهی های روحانی معنوی، هم قوت الابدان من الضعف، به لحاظ بدن و جسم ضعیفید، از مشکلات بهداشت جامعه، تغذیه جامعه بگیر تا مشکلات اقتصادی یک جامعه که اقتصاد یک جامعه ضعیفه. فرمودن راه حلش علمه. از تعمیر فرمودن با علم هم بدنت هم روحتو تقویت کن، هم فرد هم جامعه قوی شید، دنیا بهتون به احترام نگاه کنه، مشکلاتتون رو حل کنید، در برابر دشمن خلسلا نشید، آسیب پذیر نشید. بالعلم یطاع الله و یعبد. به لحاظ آخرت هم تنها راه علمه، با علمی که خدا عبادت میشه و اطاعت میشه. آدمای جاهل درست اطاعت و عبادت نمیکنن. عرض آخرم اینه که حتی علوم طبیعی و تجربی رو دو جور میشه سراغش رفت، نگاه الهی و نگاه مادی سکولار. نگاه سکولار، روی کرده سکولار به علوم طبیعی اینه که فقط قوانین طبیعت رو میشناسی، ارتباطش رو با ماوراء الطبیعه، با مبدا و معاد، با خالقش نمیفهمی. فیزیک منهای متافیزیک، این غلطه. قرآن دعوت به شناخت فیزیک عالم میکنه و حضرت امیر و اهل بیت پیامبر به علاوه متافیزیکش، از این قبیل که فقط یکیشو میخونم، فعال سازی عقل و علم. ان فی خلق السماوات والارض، خداوند میفرماد که آسمان ها و زمین درست نگاه کن، اینا خلق شدن، همینطوری نیامدن، البته یک مرتبه به وجود آمدن منافاتی نداره با خلق. چه بگید عالم یه مرتبه به وجود آمده، چه بگی همیشه بوده، به تدریج هی تغییرات کرده، در هر دو حال این الهی بودنش مهمه که چرا هست به جای آنکه نباشد، از کجا آمده، اینا چرا آمده. توجه عقلانی علمی و تجربی به طبیعت ها، اما نه فقط توجه و علم حسی، علوم حسی عقلی و الهی هر دوش. آن پرورش اسلامی تعریف علم در اسلام اینطوریه، ان فی خلق السماوات والارض، به زمین و آسمان ها و تمام این عالم تا میتونی دقت کن، مطالعه کن، اینها رو بفهم که مخلوقن، و اختلاف لیل و نهار، رفت و آمد شب و روز و این حرکات که در سیارات و منظومه ها داره اتفاق میفته، اینا رو دقیق بشناس به لحاظ طبیعی. و الفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس، حرکت کشتی های رو تو اقیانوس ها ببین، ولی اینا رو درست نگاه کن. یعنی چی نه؟ قوانینی که بر آب حاکمه، قوانینی که بر هوا، قوانینی که بر اجسام حاکمه، اینا رو درست بشناس. منافعی که برای بشر داره، بما ينفع الناس، منافع اینها رو درست بشناس. و ما انزل الله من السماء من ماء، آب از آسمون میاد، اینا رو درست نگاه کن، همطوری نگاه نکن و رد شو، درست انسانی نگاه کن. اینا از این آبی که از بالا میاد چیه، چرا میاد، با زمین چه میکنه، اینا انزل الله، قوانین طبیعی که چرا باران میاد یک توضیح طبیعی داره، اما این منافاتی با توضیح الهیاتی نداره. آخه بعضی میگن آقا میگن خدا باران میباره، نه خدا باران نمیباره، آبا بخار میشه میره بالا، باد هوا میاد، باد میاد، اینا تقچی میشه و سرد میشه و میعان و تقتیل و اینا بارون میاد. خب آقا جون سوالت صحبت اینه، همه کارا رو کی داره میکنه؟ نه که اینا جای خدای، مثل که کسی که میگه خدا باران میباراند، معنیش اینه که داره میگه این وسط نقش خورشید، نقش باد، نقش چی، اینا اصلا این نامه رو داره انکار میکنه. نه آقا، نگاه سکولاریستی به علم اینه. قرآن میفرماد که به این نحوه ای که باران میاد زمین مرده رو زنده میکنه، نگاه کن، همین کار ماست، همین قوانین طبیعت سنت اللهه، قوانین ماوراء الطبیعی هم سنت اللهه. ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، زمین مرده است دوباره زنده میشه. مفهوم مرگ و حیات طبیعی بیولوژیک رو بفهم، بفهم این تحولات داره چرا اتفاق میفته، ما داریم این کارا رو میکنیم. بث فیها من کل دابه، انواع جانداران و جنبندگان، اینا رو ما برانگیختیم. قوانین طبیعیشو بشناس، ولی دست خدا رو ببین پشت اینا که مسبب الاسبابه. تصریف و تصریف ریاح، برو در نحوه رفت و آمد بادها مطالعه کنید. این بادها اگر نبود هوا میگندید، میمردید، شما زمین میگندید، دریاها میگندید، حیات گیاهان و حیات انسانی و حیوانی و نباتی ادامه پیدا نمیکرد. و تصریف ریاح، برید رو بادها مطالعه کنید. و سحاب المسخر بین السماء والارض، ابرهایی که بین آسمان و زمین اینها رو ما نگه داشتیم و حرکت میدیم، برین راجع به اینا مطالعه بکنید. خب همه اینا رو مطالعه طبیعی تجربی آزمایشگاهی بگن، حسی عقلی، خب اما اینم بفهم همه اینا لآیات لقوم یعقلون، اینا آیتند به شرطی که شما اهل تعقل باشید. اگر فقط حسی نگاه کنی، عقلی نگاه نکنی، تصریف ریاه و باد و باران و همه چی رو میبینی ولی نمیفهمی که خب ارتباطش با خود. ببینید خواهش میکنم دقت کنه، اگر فقط تجربی به عالم نگاه کنی حسی، همه اینا رو میبینی، خب نظمش رو میبینی، فواید مادیش رو میبینی، بازم نمیفهمی اینا کجاش به خدا ربط داره. اگر فقط درک حسی باشه، اما اگر در کنار علم درک حسی درک عقلی هم باشه، میفرماد لآیات لقوم یعقلون. اگر عقلم باشه در کنار حس، میفهمید تمام علوم حسی، تمام محسوسات، تمام تجربیات شما، اگر عقل اضافه بهشه بهش، همه اینا با الهیات، با مبدأ و معاد ارتباط پیدا میکنه. و اینکه فرمود لو کنا در قیامت، دوزخیان میگن که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، ما اگه تو دنیا یکی از این دو کارو میکردیم اصحاب امروز بدبخت نبودیم. یک، نسمع، درست گوش میکردیم به حرف انبیا. دو، او نعقل، حتی اگر درست عقلمون رو به کار میبستیم، نه فقط حس، درست عقلمون هم به کار میبستیم، این رو میفهمیدیم. حضرت امیر فرمودن علم بدون عقل به جایی نمیرسه. این رو دقت کنید، این باید در نحوه آموزش و تربیت بهش دقت بکنیم. اولا پیامبر فرمودن که عقل رزق الهی است، فقط مادیات رزق نیست، عقل شما رزق خداست. حضرت امیر فرمود العقل مرکب العلم، یعنی اگه علم داشته باشی، عقل نباشه، تعقل نباشه، شما آگاه میشی ولی سر جات واستدی، حرکت نمی کنی. عقل که باعث میشه علم، با علم شما جلو بری. ترکیب عقل و علمه که شما رو به خدا و به اخلاق میرسونه. یک تفاوت نگاه روی کرده سکولار به علم و نگاه الهی اینه که در علم مادی فقط علمه، عقل نیست. علم ترکیب با عقل که میشه اینجا میرسه. اگه این شد، و حضرت امیر فرمودن الانسانو به عقله، یعنی چی؟ یعنی انسانیت انسان به عقلانیت انسان مربوطه، نه فقط به محفوظاتش. فرمودن اگه این خصلت ها باشه، دو سه تا خصلت اگه اینا باشه، بقیهش هم نبود من ناراحت نیستم، چون بقیهش میاد. یکی فرمودن که تفرت و فقد ما سواها ولا اقتفر فقد عقل ولا دین. فرمود اگه عقل نداشته باشید یا دین نداشته باشید، هر چی دیگه داشته باشید به جایی نمیرسید. حتی تخصص هاتون علیه بشر به کار میره، علیه خودتون، زندگیاتون نابود میشه. هر چه متخصص تر میشی، خانواده متلاشی میشه، اعتیاد بیشتر میشه، جنگ بیشتر میشه، خشونت بیشتر میشه، خیانت بیشتر میشه. اگر عقل نباشه دین نخواهد بود، دین نباشه عقل نخواهد بود. بعد فرمودن فقد العقل فقد الحیات. تو نظام آموزشی که عقل و عقلانیت تقویت نباشه، هر جا عقل نیست حیات نیست، زنده نیستی بدون عقل. ولا یغاس الا بالاموات. حضرت امیر فرمودن فرد و جامعه ای که عقلانیت درش ضعیفه، زندگی درش ضعیفه، جز امواته. و از این قبیل. من می‌خواستم عرض بکنم که اگر دقت کنیم توی قرآن، در روایات، در روایات حضرت امیر که همین ایام مربوط به ایشونه، که وقتی می‌فرمان عقل الغنا العقل اکبر الفقر الهمق، بزرگترین فقر حماقته، بزرگترین ثروت عقلانیته. اینا همه اینا رو میشه در مورد اینا و باید نشست فکر کرد، پایان‌نامه نوشت، بحث عقلی و نقلی، هم روایت هم درایت، و خواهید دید که ما هم به لحاظ نظری یک مکتب فوق‌العاده غنی عقلانی علمی مبتنی بر قرآن و حدیث در حوزه آموزش پرورش داریم، هم خیلی از مشکلات دنیوی ما حل میشه. اگر اختلاف در مکاتب مختلف تعلیم تربیت و آموزش پرورش معنا داره، اختلاف ریشه‌اش کجاست؟ یکیش در تعریف خود علمه. علم چیست؟ شما مکاتب مختلفی باز میبینید در پاسخ به این حوزه، تو حوزه معرفت شناسی، منطق و فلسفه. پوزیتیویست، یک پوزیتیویست بهش بگی علم چیست، یه جور به تو میگه. ها؟ اگزیستانسیالیست یه جواب میده. کلن رئالیستا، ایدئالیستا، هر کدوم یه جور. انواع مکاتب تو حوزه معرفت شناسی به وجود آمده. مکاتب مختلفی تو حوزه معرفت شناسی منجر میشه به تعریف‌های مختلف از علم. تناقض در تعریف علم منجر میشه به تناقض و تفاوت در تعریف چی؟ تعلیم. وقتی علم معانی مختلف پیدا کرد، تعریف‌های مختلف داره، خب پس تعلیم و آموزش هم معانی مختلف پیدا میکنه. مکتب‌ها از اینجا پیدا میشن. میرسید به تربیت. تربیت یعنی چی؟ تربیت یعنی حرکت دادن شخصیت انسان از نقطه‌ای به نقطه، درسته؟ تغییر با سمت و سو. خب حالا سوال، تربیت بدون ارزش گذاری سمت و سو امکان دارد یا نه؟ معنا داره یا نه؟ یعنی میشه شما بگی که حالات مختلف انسانی خوب و بد نداره، خوبتر و خوبتر، بهتر، خوب و خوبتر یا بد و بدتر نداره، ولی تربیت معنا داره؟ امکان داره به نظرتون؟ سوال واقعی دارم میپرسم، سوال تشریفاتی نیست. بله؟ اگر کسی به این سوالاتی که میپرسم جواب دیگه داره حتما بگه و دلیلش رو همینجا بگه که همینجا من خرابش کنم. کسی میتونه از تربیت و پرورش حرف بزنه ولی بگه از نظر من انسانیت، انسانیت انسان هیچ ربطی به ارزش‌های اخلاقی و انسانی نداره، یعنی اصلا خوب و بد معنا ندارد، ها؟ همه چی مساوی است، ارزش و ضد ارزش نداریم، ولی تربیت معنا دارد. کسی هست به این جمله معتقد باشه؟ خب پس ما تا اینجا پذیرفتیم که ما تو حوزه آموزش پرورش مکاتب مختلف داریم، فهمید، اجمالا دانستیم که چرا این مکاتب با هم متفاوتن. در همه علوم انسانی صحبت مکاتب مختلفه، بنابراین وقتی که صحبت میکنی از آموزش پرورش اسلامی یا غیر اسلامی، این جمله معنادار هست یا نیست؟ یعنی اسلام به عنوان یک مکتب الهی دیدگاه خاصی تو حوزه معرفت شناسی، تعریف علم، مفهوم آموزش و در بحث پرورش و تربیت، تعریفی از خوب و بد، رشد و سقوط داره یا نداره؟ اگر دارد پس ما نمیتونیم بگیم مکاتب تعلیم تربیت و آموزش پرورش ربطی به دین ندارد. اساسا آموزش پرورش یک مقوله سکولار است. تازه حتی اگر کسی گفت سکولار است، آموزش پرورش فقط یک مقوله سکولاره و ربطی اصلا به دین نداره، حتی اگر کسی اینو بگه، باز هم نمیتونه خودش رو از ارزش گذاری جدا کنه. بازم باید بگه خب بالاخره ارزش‌های سکولاری که شما از اونها سخن میگی و اونها رو معیار تعلیم و تربیت میدونی، اونها چیه؟ اونها رو از کجا آوردی؟ سوال بعدی، میشه شما تعریفی از انسان ارائه ندی ولی راجع به تعلیم و تربیت انسان نظریه پردازی کنی؟ امکانش هست؟ یعنی بگی ما اصلا انسان تعریف نمی‌کنیم، ولیکن از تعلیم و تربیت انسان میخوایم در این مورد خیلی بحث کنیم و نظریه پردازی و ارزشاشو بگیم، روشاشو بگیم، اهدافشو بگیم. اصلا هدف تعلیم و تربیت چیه؟ امکان نداره شما نظریه‌ای در حوزه آموزش پرورش تعلیم تربیت داشته باشی و از هدف سخن نگی. امکان نداره. میگه آقا ما تعلیم تربیت میخوایم بکنیم ولی هدف، از هدف صحبت نکن. یعنی چی؟ اصلا تعلیم و تربیت یعنی حرکت به سوی هدفی، حرکت دادن به سوی هدفی. حالا اون هدف چیه؟ خب پس شما نمیتونید تو حوزه آموزش پرورش و تعلیم تربیت، تربیت معلم، هیچ نظریه ای بدی مگر اینکه بگید تعریفت از علم چیست، ملاکت برای ارزش گذاری چیست. یعنی در تربیت شما خواهی انسان را انسان تر کنی دیگه. آیا کسی هست که بگه که تربیت یعنی انسان غیر انسانی تر بشود؟ هدف تربیت سقوط انسان باشه مثلا؟ هیچ مکتبی این حرف نمیزنه مگر دیوانه ها. حتی مادی ترین مکتب که اساسا ارزش های اخلاقی رو از بنیاد نفی میخواد بکنه، در عمل در پس ذهنش و پس زبانش قائل به یک جدول ارزشی حتما هست، منطقه ارزش ها رو مادی تفسیر میکنه. حالا اینکه میتونه از در حوزه فلسفه ارزش ها، فلسفه اخلاق، از ارزش ها دفاع منطقی بکنه یا نکنه، او بحث دیگریه. این ارزش ها واقعا ارزشن یا نیستن، درسته یا غلطه، او بحث دیگریه. ولی حتما سکولاریستی ترین مکتب تعلیم تربیت هم چیه؟ که همه چیز رو فقط ماده، عالم رو فقط ماده و انسان رو فقط جسم میدونه. او هم یک جدول ارزشی حتما باید تعریف کنه و الا تربیت معنا نداره، چون تربیت یعنی یه موجودی، یه استعدادهایی داره، چیزی هست و میتواند چیز دیگری بشود. اینا پیشفرضای تربیت دیگه. این یه موجودی است، ظرفیت‌های پرنشده‌ای دارد، یه چیزی هست، میتونه یه چیزی دیگری بشود. اینا اگه اینا رو نفی کنی، یعنی بگه انسان یه موجود با ظرفیت‌های اضافی بر اون چه که داره نیست، انسان فقط همین است که هست، قابل تغییر، قابل تکامل نیست، این دیگه تعلیم و تربیت معنا نداره. چون که شما سنگ رو تعلیم و تربیت نمی کنی دیگه، یک تکه سنگ رو، مگر به طور فیزیکی بتراشیش، اون تراشیدن سنگ هم به یک معنا باز تربیت سنگ حساب بشه، بازم این ظرفیت درش هست. اگر مفهومی به نام ظرفیت تکامل رو، ظرفیت تغییر به طور عام و تکامل به طور خاص رو در انسان نپذیری، هیچ مکتب تعلیم تربیتی نمیتونی داشته باشی. اگر بپذیری، وقت باید بگی که تکامل یعنی چی، چون هدف تربیت تکامله. منتها یک فیلسوف مادی میگه تکامل انسان در یکی مثلا بیشتر بخوره، بیشتر لذت ببره. یک فیلسوف الهی میگه تکامل انسان در اینه که بیشتر رشد کنه، رشد عقلی و اخلاقی پیدا کنه، مثلا به هدف خلقت نزدیکتر بشه. خب تعریفشون از هدف و ظرفیت متفاوته، ولی هر دو یه پیشورزی دارن به نام امکان و ضرورت تکامل. درسته؟ همه یه مکاتب تعلیم تربیتی یه تعریفی کردن از کمال و از تکامل. حالا تکامل رو مادی تفسیر میکنه، یه مکتبی هست میگه انسانی کامل تر است که مثلا حیوان تر است، یعنی به غرایز حیوان بدنی و جسمانی خودش بیشتر جواب بده، بیشتر لذت ببره، بیشتر راحت بشه، این انسان تره. انسان رو باید طوری تربیت کنیم که هرچه بیشتر و بهتر بتونه لذت ببره. خب اینم قالب تکامله، منتها کمال رو چی میدونه؟ لذت بیشتر جسمانی در دنیا فقط. یه مکتبم میگه که نه، کمال یک معنای دیگری داره، انسان ظرفیت های بسیار بیشتری داره. بنابراین مکتبی که انسان رو یک موجود صرفا مادی میدونه، یک نظام تعلیم تربیت یک تعریف از تکامل ارائه میده، ها، اونه که صرفا انسان رو روحانی میدونه، ایدئالیست محض، یه جور. اونه که برای انسان ماده و معنا، جسم و روح، دنیا و آخرت، باطن و ظاهر قائله، یه تعریفی میده از استعدادهای انسانی و از باید و نبایدها و ارزشها و تعریف کمال و مفهوم تکامل. هر جای حرفام غلطه، از هر کدوم از دوستان همون لحظه بگه و بگه چرا غلط. ما داریم آجر میچینیم، آجر پشت آجر منطقی، تا برسیم به این که ما تنها دفاع منطقی از مفهوم تکامل که پیشفرض و هدف تعلیم و تربیته، مکتب تعلیم تربیت الهی و توحیدی است، اسلامی است، به طور عام توحیدی، به طور خاص امروز اسلامی است. این فقط با این میشه، با این منطق دفاع کرد. یعنی تمام کسانی که تعریف صرفا مادی از انسان دارند، ظرفیت های انسان رو فقط مادی میبینند، اینا حقیقتا نه به مفهوم تکامل انسان میتونن پابند بمونن تا آخر به لحاظ اخلاقی، نه به مفهوم قداست انسان. اصلا تفسیر مادی از انسان منافات داره با این که بگی از کرامت انسان و قداست انسان حرف بزنی. فقط کسانی میتونن از انسانیت انسان جدا از حیوانیت انسان دفاع بکنن که قائل باشن به امر ماورا، به خدا و آخرت معتقد باشن و انسان رو موجودی الهی بدونن. اگه کسی گفت من قائل به یک مکتب آموزش پرورش تعلیم تربیتم که انسان رو موجودی الهی نمیدونم، هدفی برای خلقت او، فلسفه‌ای برای خلقت او قائل نیستم، بلکه اصلا انسان رو مخلوق نمیدونم، این مکاتب مادی هیچ کدام نمیتونن، منطقا نمیتوانن از چیزی به نام کرامت انسان، قداست انسان سخن بگن. فقط مکتبی میتونه بگه انسان مقدس است و حقوق او مقدسه و کرامت داره که او رو موجود الهی بدونه با ظرفیت خلیفت اللهی و بگه او مخلوق خداست و احسن المخلوقین است، چون خدا موقع خلق آدم فرمود من احسن الخالقینم. با این مفاهیم الهی توحیدی که مکتب تعلیم و تربیت معنا پیدا میکنه، به این معنا، چون مفهوم کمال، تکامل، ارزش، قداست انسان معنا میشه. آیا هیچ مکتب تعلیم تربیت میتونه بگه من از آموزش پرورش حرف میزنم اما هدفی برای انسان، برای حیات بشری قائل نیستم؟ به نظر شما تربیت با بی هدفی قابل جمعه؟ منطقا، یعنی میتونی شما بگی من یک انسان یا اصلا یه حیوانی رو، یک سگی رو میخوام تربیتش کنم ولی هیچ هدفی نداره، اصلا معنی داره؟ بالاخره اون سگ هم داری تربیت میکنی، برای یک کاری داری تربیتش میکنی. مثلا تربیتش میکنی که وقتی که یک وسیله رو پرتاب میکنی بره برداره برات بیاره. پس تربیت بدون قائل بودن به هدفی برای انسان و برای اون فعل، یعنی تربیت معنا نداره، امکان نداره. پس آیا می شود بین مکاتب تعلیم تربیت قضاوت و داوری کرد بدون اینکه بپرسی هدفت چیست؟ شما میگه آقا ما مکتب تعلیم تربیتی الفیم، اون میگه اگزیستانسیالیست، اون میگه بودن پوزیتیویست، اونا میگن مارکسیستن، اون میگه چیه چیه. از همه اینا باید بپرسیم توی حوزه ها هدفت چیست از تعلیم و تربیت؟ چیکار میخوای بکنی با انسان؟ چه موجودی میخوای از این موجود بسازی؟ هو جواب بده که اصلا هدف وجود انسان چیست؟ اول شما باید بدونی این چرا اصلا هست؟ این موجود چرا هست؟ به جای آن که نباشد. خب این میتونست نباشه، چرا هست اصلا؟ میتونی به این سوال که چرا هست؟ انسان چرا هست؟ بدون پاسخ به این سوال یه مکتب منطقی منسجم تعلیم تربیت داشته باشی؟ نمیشه. به دلایل متعددی نمیشه که به بعضیش اشاره کردم. میتونی بگی ما از ارزش هدف اصلا بحث نمی کنیم، بلکه اصلا نمیتونیم بحث کنیم، ما شکاکیم اصلا، لا ادری، هیچی نمیدونیم، همه چی با هم مساویه، ولی یک مکتب تعلیم تربیت داریم. معنی داره؟ یعنی چی؟ آیا شکاک با شکاکیت که آقا حقیقت معلوم نیست، اخلاق کاملا شخصی و نسبی و مندرآوردیست، حق و باطلی وجود نداره، هیچی معلوم نیست، مبدأ و معادی وجود نداره، اصلا وجود انسان بیمعنی است، من سوال میکنم با این پیشفرزا مکتب تعلیم و تربیت یعنی چی هستن؟ میتونید تعریف منطقی از علم و معرفت که علم از کجا میاد، چطور میاد، آسیب شناسی علم و معرفت، منشأ علم، هدف علم، روش علم، ماهیت علم، علم صرفا مادی است یا معنوی و مجرد است، نسبت علم عالم و معلوم و و و به صدها سوال تو حوزه مفهوم علم میتونی اصلا یک جواب مشخص منطقی ندی؟ بگی من یک مکتب تعلیم تربیتی دارم و این ربطی به دین نداره یا داره؟ به کدام دین؟ به کدام دین؟ مگه اسلام و بودیزم و هندویزم و مسیحیت کاتولیک و پروتستان و یهود، مگه اینا همه مثل همه؟ یه مشترکاتی هست، هر چی دقیق‌تر میشی مشترکات کمتر میشه، تا برسی به مکتب تعلیم تربیتی اسلامی با تفسیر اهل بیت. خب نمیتونی بگی آقا علم که دیگه تعریفش معلومه دیگه، علم یعنی دانستن. اتفاقا خیلی هم نامعلومه، نامعلوم ترین چیز معنای خود علمه. نامعلوم یعنی منظورم اینه که اختلافی ترین معناست. مثلا علم چیه؟ اینقدر بحث شده توی مباحث، هم در قرآن و حدیث، هم در مباحث عقلی و معرفت شناسی و اینها. حالا این بحث خیلی مفصله، من بیشتر از این اینجا نمیخوام ادامه بدم، میخوام بگم امثال مطهری و اینها که متفکران اسلامی در دوران قدیم جدید اینا پرسش هایی که مطرح کردن در باب حوزه مفهوم مکتب تعلیم تربیت اینه که آقا شما از مکتب آموزش پرورش تعلیم تربیت نمیتونی سخن بگی، تربیت معلم نمیتونی بکنی، معلم این جامعه نمیتونی بشی، مگر اینکه به بعضی از پرسش های مهم مبنایی جواب بدیم. این پاسخ ها اخلاقی یا غیر اخلاقی است؟ مکاتب تعلیم تربیت بخششون اخلاقی هن، بخش مهمشون اصلا غیر اخلاقی هن. دینی یا غیر دینی است، توحیدی است یا مشرکانه است یا شکاکانه است. یک نظام آموزش پرورش شکاک تو حوزه جسمانیات شکاک نیست، فقط بهت یاد میده که چطور موفقیت های مادی تو سریع به دست بیاری، اما به چه قیمت اخلاقی؟ میشود یه اخلاق که مشکوکه. میشه از مکتب آموزش پرورش حرف بزنی اما نسبت تو با اخلاق و مکاتب اخلاقی معلوم نکنی؟ بگه من با تعریف انبیا از اخلاق اصلا کاری ندارم، ولی تعلیم تربیت میکنم. اصلا تعلیم تربیت قابل تفکیک از اخلاق نیست، قابل تعریف میشه. بگه من برای انسان و جهان غایت و هدفی قائل نیستم، اینا رو اصلا مخلوق نمیدونم، ولی تعلیم تربیت میکنم. یعنی هدف تکوینی و فلسفی وجود انسان رو نفهمی یا نفی کنی، ولی بگی یه مکتب تعلیم تربیتی منطقی دارم، اصلا معنی نداره. چیزی رو که نمیشناسی میخوای تربیت کنی، چیزی رو که نمیدونی چرا هست میخوای به کدام سمت حرکتش بدی، بسا که داری بر جهت خلاف فلسفه وجودش داری حرکتش میدی. این برای یک چیزی دیگری اینجا آمده، تو داری برای یک چیزی دیگری تربیتش میکنی. من تعجب میکنم از اونایی که میگن آقا تعلیم تربیت آموزش پرورش یه مقوله سکولار ربطی به دین نداره. اینا یا دین رو نمیفهمن معنیش چیه، یا آموزش پرورش رو نمیفهمن یعنی چی. مفهوم تعلیم رو نمیفهمه، مفهوم تربیت رو نمیفهمه، دین هم نمیفهمه. اصلا دین فلسفه اصلیش تعلیم و تربیته. یعنی اگه بگن انبیا برای چی آمدن، در درجه اول باید بگی تعلیم و تربیت. ها لیوزکیهم یعنی تربیت، و یعلمهم الکتاب والحکمه. اصلا قرآن میفرماد انبیا در درجه اول آمدن برای آموزش پرورش، تعلیم و تربیت. شما چطور میتونی از مکاتب تعلیم و تربیت حرف بزنی بدون توجه به آیات و روایات؟ توجه عقلانی ها، نه توجه لفظی فقط، قشری، نه عقلانی، اجتهادی. و السلام علیکم و رحمت الله.